اینجا رادیو آزادی است، به یک برنامه دیگر خوش آمدید. در این یک ساعت گزارش از تحولات افغانستان، منطقه و جهان را به شما داریم، اما پیش از آن چند خبر مهم. وزارت مبارزه با حوادث حکومت طالبان میگوید که شمار تلفات ناشی از بارندگی های اخیر در افغانستان به 39 تن رسیده است. ملا جانان سایق سخنگوی این وزارت پیش از این تعداد کشته شدگان را 20 نفر اعلام کرده بود، اما اواخر دیروز یک شنبه گفت که علاوه بر 39 کشته 30 تن دیگر زخمی، 637 ساختمان تخریب و بیش از 5000 مواشی تلف شدند. بارش برف و باران‌های شدید در هفته‌های اخیر راه‌های مواصلاتی برخی از ولایات به شمول سالنگ‌ها را مسدود کرده است. در نتیجه انفجار یک سرگلوله در ولایت خوست، دو کودک جان باخته و 4 تن دیگر زخمی شدند. خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان به نقل از دفتر رسانه‌های قماندانی امنیه طالبان در خوست دیروز گزارش داد که دو کودک یک سرگلوله منفجر ناشده را به خانه‌شان برده بودند و هنگام بازی با آن سرگلوله منفجر شد. سرگلوله‌های منفجر ناشده ماین و مهماتی که از جنگ ها در افغانستان باقی ماندن هر از گاهی از غیر نظامیان افغان قربانی می گیرند. جبهه متحد افغانستان می گوید که در داخل و بیرون این کشور تلاش ها را برای حمایت و کمک با نیروهای پیشین امنیتی آغاز کرده. جنرال خوشحال سادات، یکی از مسئولین این جبهه، دیروز در نشستی در واشنگتن به مناسبت روز گرامی داشت از سربازان افغان از این تلاش خبر داده است. شماری از مقام‌های پیشین امنیتی و دفاعی افغانستان در نشست دیروز در واشنگتن حضور داشتند. ایران میگوید که حکومت طالبان خواهان گشایش دفتر نمایندگی اقتصادی در بندر چابهار شده است. خبرگزاری مهر ایران دیروز گزارش داد که هیئت وزارت اقتصاد طالبان در جریان سفر به این کشور درخواست برای گشایش این دفتر را مطرح کرده است. بر اساس اعلامیه، دو جانب روی توسعه تجارت و ترانزیت میان دو کشور تاکید کردند. در ادامه گفته شده که هیئت طالبان و مقام‌های ایرانی از پروژه توسعه بندر چابهار حمایت کاملشان را ابراز کردند. رئیس جمهور اوکراین از کشورهای جهان خواست تا با کشورش برای شکست دادن به روسیه کمک کنند. ولادیمیر زلنسکی دیروز در یک اعلامیه گفت که کودکان اوکراینی هدف اردوی روسیه هستند. او به حمله در شهر اودسا اشاره کرد که در نتیجه آن 4 کودک روز شنبه کشته شدند. اردوی اوکراین شام گذشته تایید کرد که شمار قربانیان در نتیجه حمله روسیه در اودسا به 12 تن رسیده است. یک شنبه 3 مارچ همچنان به عنوان روز عزای عمومی به یاد بود از قربانیان در شهر اودسا اعلام شد. و کشورهای عضو در سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک توافق کردند که کاهش در صادرات نفت را در ربع دوم امسال همچنان ادامه می دهند. اوپک پلس که از سوی عربستان سعودی و روسیه رهبری می شود دیروز گفت که کاهش در صادرات نفت تا پایان ماه جون امسال ادامه خواهد یافت. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. دیدار مقام‌های نظامی طالبان ظاهراً از یک نمایشگاه نظامی در قطر. در گذشته دوحه خواهان بازگشایی دروازه‌های مکاتب و پوانتون‌ها برای دختران و زنان افغان بود، اما تحلیل‌ها درباره این سفر مقامات طالبان چیزهای دیگر میگویند.
کشور قطر به حیث یک دروازه به طرف غرب برای طالبان شمرده میشه. تاکید خواهد کرد قطر که نماینده مستقل برای افغانستان پذیرفته شود.
آغاز دور جدید گفتگوها میان اسرائیل و حماس برای آتش بس در غزه. مصر این گفتگوها را میزبانی میکند. از محصولات جدید اپل هم برایتان میگویم که از طریق حرکت چشم، دست و صدا کارهای مورد نظر را انجام میدهد. آغاز مکاتب امسال اما بدون کتب درسی.
معلوم نیست ما را کتاب های پوره بته یا نته و سالهای گذشته که ما کتاب گرفتیم زیادترش کنه و فرسوده است و صفحه هایش نیست. ما مجبور میشیم که از بازار کتاب بخریم به خاطر که از درس ها پس نماند.
و در نیمه دوم ساعت روز هفتم برنامه از رویدادهای هفت روز هفته با ما باشید و از تولات افغانستان منطقه و جهان زودتر با خبر شوید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
اینجا رادیو آزادی است. رادیو آزادی را روی موج متوسط و امواج کوتاه برای 24 ساعت میشنوید. شما از ساعت 6 صبح به این سو شنونده رادیو آزادی روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر هستید. من مقیم نائب با همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان این برنامه هستیم. سرپرست وزارت دفاع و لوی درستیز طالبان به دوحه رفتند تا در نمایشگاه بین المللی صنایع دفاعی اشتراک کنند و با مقامات قطری ببینند. قرار است که این نمایشگاه از امروز تا روز چهارشنبه ادامه یابد. تا هنوز گفته نشده که مقامهای طالبان با کیها دیدار میکنند و در کدام نشست ها اشتراک خواهند کرد. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
نمایشگاه صنایع دفاعی دوحه که از سوی وزارت دفاع قطر مدیریت می شود از امروز آغاز می شود و انتظار می رود که در آن نماینده های بیش از 90 کشور اشتراک کنند. مقام های قطری در مورد اشتراک هیئت طالبان در این نشست چیز نگفتند، اما دو مقام طالبان در نمایشگاه دوحه اشتراک می کنند. وزارت دفاع طالبان در یک خبرنامه گفته که مولوی محمد یعقوب مجاهد سرپرست این وزارت و قاری فصیح الدین فطرت لوی درستیز طالبان در نمایشگاه صنایع دفاعی در قطر اشتراک می کنند. در این نمایشگاه تولیدات و صنایع 200 کشور و شرکت نظامی به نمایش گذاشته می شود. انتظار می رود در جریان این نمایشگاه 32 قرارداد بزرگ بین المللی هم امضا شود. صنایع مختلف نظامی در نمایشگاه گذاشته می شود و قرار است 11 کشتی بزرگ جنگی نیز به نمایش گذاشته شود. در اعلامیه وزارت دفاع طالبان گفته نشده که هیئتش در کدام بخش ها اشتراک و سخنرانی خواهد کرد. به گفته این وزارت انتظار می رود هیئت طالبان با شمار از مقام های قطری در مورد تقویت روابط دو جانبه گفتگو کند. سرپرست وزارت دفاع طالبان در ماه جولای سال 2022 برای نخستین بار به دوحه رفته بود و در آن هنگام با شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر دیدار کرد. در آن هنگام خبرگزاری دولتی قطر گفته بود که امیر قطر به اهمیت کار روی ثبات در افغانستان تاکید کرد. آل ثانی همچنان خواهان تامین حقوق افغانها شده بود. سرپرست وزارت دفاع طالبان پس از این دیدار گفت که از مقامهای قطری خواهان کمک در عرصه پرداخت معاش، یونیفرم، وسایل تکنیکی برای حفاظت از مرزها، وسایل و امور صحی شده است. قطر در میان کشورهای منطقه و جهان رابطه نزدیک با طالبان دارد و چند مرتبه میزبان مذاکرات آنها بوده است. دفتر سیاسی طالبان هم در دوحه فعال است و قطر نقش میانجی را در گفتگوها میان طالبان و غرب ایفا کرده است. محمد بن عبدالرحمن آل ثانی صدر اعظم قطر در سال 2023 به افغانستان رفت و در جریان سفرش به ولایت کندهار با ملا هبت الله اخندزاده رهبر طالبان دیدار کرد. خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که این گفتگوی پنهانی به هموار کردن چالش‌های طالبان با جهان تمرکز داشت. جامعه جهانی از طالبان می‌خواهد که حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران را رعایت کنند و دروازه مکتب‌ها و پوهنتون‌ها را برای دختران و زنان بگشایند. قطر در 18 و 19 فوریه نشست را در مورد افغانستان برگزار کرد. سازمان ملل متحد میزبان این نشست بود، اما طالبان در آن اشتراک نکردند.
شما شنیدید که ملا محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع طالبان در قطر است و علاوه بر اشتراک در نمایشگاه صنایع دفاعی انتظار می رود دیدارهای با مقامهای آن کشور داشته باشد. قطر که تاکنون حکومت طالبان را به رسمیت نمی شناسد با عنوان میانجی در روابط طالبان با کشورهای غرب نقش ایفا کرده است. جاوید نعیمی با جنرال فرید احمدی فرمانده پیشین نیروهای نیروهای کماندوی افغانستان گفتگو کرده و نخست از او پرسیده است که سفر ملا یعقوب مجاهد به قطر تا چی حد مهم است.
کشور کوچک قطر و عربستان سعودی هر دوی از یا از گروه طالبان حمایت میکنن، ولی پالیسی هایشان متفاوت است. کشور قطر در سال 2013 با درخواست و پیشنهاد ایالات متحده آمریکا دفتر رسمی را برای گروه طالبا که در آن زمان بر علیه دولت جمهوریت می جنگیدن باز نمود، و از او زمان و بعد کشور قطر به حیث یک دروازه به طرف غرب برای طالبا شمرده می شه. و احتمالا ملا یعقوب در این سفر خود با رهبری سیاسی قطر ملاقات بکنه و باز هم امو مائده دوحه در اجندای بحث ها است. نتیجه جلسه اخیری که به ابتکار ملل متحد در دوحه صورت گرفت او مورد بحث قرار می گیره، و همچنان تاکید خواهد کرد قطر که نماینده ملل متحد، نماینده مستقل برای افغانستان پذیرفته شود.
خب احمدی صاحب، فکر میکنین که ملا یعقوب مجاهد با برخی از مقام های غربی هم دیدارهای خواهد داشت؟
احتمال داره، راپورهای تایید ناشده میرسانه که قابل پیش بینی است که بعضی نمایندگان امریکا هم در سطوح پایین تر همراه ملا یعقوب ملاقات بکنن، و چون تمام سیستم مجهز اصلی پیشرفته ناتو که فعلا به دست طالبان است، همه ازی به حفظ، مراقبت، نگهداری کار داره، هم قوای هوایی و هم اسلحه و سیستم تکنیک ماربوی قوای زمینی.
و چرا قطر و هیچ کشور دیگر حکومت طالبان را به رسمیت ننشناسند اما تعامل را با طالبان حفظ کردند؟
در قسمت به رسمیت شناختن، گروه طالبان به قدر کافی در دو سال گذشته زمان و وقت داشتند که یک تغییر مثبت هم انجام ندادند برای این کار، ولی زمان کمایی کردند، اهداف خود پیش میبرند و بیشتر از 100 حکم رهبر طالبان به خاطر محدودیت های بیشتر برای جامعه افغانستان صادر شده، و از بی‌اعتمادی میان قدرت‌های جهان و به اختلاف بین شورای امنیت ملل متحد استفاده می‌کنند طالبان، که یک محاسبه ناسنجیده شده و یک برداشت نادرست است از طرف طالبان که بالاخره به ضرر این گروه متحجر خواهد انجامید. به نظر ما طالبان یک راه را پیش گرفتند و او ایست که آوردن صلح با از بین بردن مخالفین سیاسی و یا تبعیدشان از کشور، و با هیچ نوع گفتگوی معنادار در دو سال گذشته اینا حاضر نبودند.
جنرال فرید احمدی فرمانده پیشین نیروهای کماندوی افغانستان بود.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
قرار است که دور تازه گفتگوها در مورد آتش بس میان اسرائیل و گروه حماس امروز در قاهره آغاز شود. در این گفتگوها نماینده امریکا، قطر و گروه حماس که از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی دانسته می شود حضور می یابند. تا کنون مذاکرات در مورد آتش بس شش هفته‌ای و رهایی گروگانان از نزد گروه حماس به نتیجه مانده است. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
مذاکره کننده ها برای برقراری آتش بس در غزه تلاش دارند تا به نتیجه دست یابند، اما اختلاف ها تا هنوز باقی است. آیت های امریکا، قطر و گروه حماس وارد قاهره شدند تا دور تازه گفتگوها را آغاز کنند. اسرائیل گفته که برنامه‌ای برای اشتراک در این گفتگوها ندارد. خواسته ها در مورد برقراری آتش بس شش هفته‌ای و مبادله گروگانان از نزد گروه حماس و زندانیان فلسطینی در اسرائیل تمرکز دارد. گروه حماس که از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی دانسته می شود، خانه خروج کامل نیروهای اسرائیلی از نوار غزه شده. این سو اسرائیل تعهد کرده که تا نابودی کامل گروه حماس به جنگ ادامه می دهد. خواست دیگر اسرائیل در مورد رهایی 130 گروگان از نزد گروه حماس است، اما گمان می رود که 30 تن از گروگانان جان باخته باشند. اکنون جنگ میان اسرائیل و گروه حماس وارد ماه ششم می شود، اما از شدت آن کاسته نشده و کماکان ادامه دارد. وضعیت بشری در غزه هم خیلی ناگوار است و مقام های سازمان ملل متحد و اداره های امدادرسانی از وقوع بحران بشری در این شهر هشدار دادند. روز یکشنبه یک هیئت اتحادیه اروپا به مصر رفت و خواهان ادامه کمک ها به غزه شد. اودو بولمن رئیس کمیته حقوق بشر پارلمان اروپا که در رأس این هیئت قرار دارد به برقراری آتش بس در غزه بعد از رسانیدن کمک ها تاکید کرد.
به باور و دیدگاه ما آتش بس یگانه راه است تا فوری ترین کارها را انجام دهیم و از کشته شدن هزاران تن جلوگیری کنیم. جلو کشته شدن بیگناهان را بگیریم و برای آنهایی که به کمک های بشری نیاز دارند کمک فراهم کنیم.
بر اساس گفته های سازمان ملل متحد در حال حاضر بخشهایی از شمال غزه با خطر قحطی شدید روبرو است. اسرائیل گفته که به کاروانهای مددرسانی اجازه ورود به شمال غزه را نمیداد و بنابر همین دلیل ده‌ها موتر باربری مملو از مواد غذایی در انتظار ورود به این منطقه به سر میبرند. وزارت صحت غزه تحت کنترل گروه حماس میگوید که اکنون شمار قربانیان در نتیجه جنگ نزدیک به 5 ماهه از مرز 30,000 تن گذشته است. در چند روز گذشته آمار قربانیان که در هر 24 ساعت از سوی این وزارت پخش شده بیشتر از 100 تن گفته شده که در مجموع نگرانی های گسترده را از وضعیت باشنده های غزه به میان آورده است.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
یک محصول جدید شرکت اپل به نام اپل ویژن پرو به تازگی به دسترسی مشتریان قرار گرفته است که از طریق حرکت چشم، دست و صدا کارهای مورد نظر را انجام می دهد. فرشته نگاه در این مورد جزئیات بیشتر دارد.
شرکت اپل حدود 8 ماه پیش از یک محصول جدیدش به نام اپل ویژن پرو را نمایی کرد که به تازگی در فروشگاه های مربوط به این شرکت در دسترس مشتریان قرار گرفته است. شرکت اپل می گوید که این محصول به کاربران اجازه می دهد که فیلم های چند بودی را تماشا کنند و با محیط اطراف خود ارتباط برقرار کنند. اپل ویژن پرو با عینک های بزرگ می ماند که با پوشیدن آن با کمک حرکت چشم ها، دست ها و صدا گزینه های مختلف را می توان انتخاب کرد. با این محصول چندین برنامه کمپیوتری را می توان همزمان در کنار هم به صورت باز نگه داشت و این برنامه ها را به دلخواه خود در هر کجای محیط اطراف خود قرار داد. مثلا شما در میز کارتان نشسته می توانید برنامه کمپیوتری را در اتاق دیگر باز کنید و در حقیقت در مقابل شما قرار دارد، اما شما آن را در اتاق دیگر هم مشاهده می توانید. بر اساس خبرگزاری رویترز، قیمت اپل ویژن پرو در حال حاضر نزدیک به $3,500 آمریکایی و ظرفیت ذخیره آن 256 گیگابایت است. تحلیلگران میگویند که این محصول جدید به مثابه یک اقدام حیاتی برای آینده شرکت اپل است و شرکت اپل با عرضه اپل ویژن پرو مشتریانش را به آینده دعوت کرده. یک تن از علاقمندان محصولات اپل در نیویورک با آزمایش از اپل ویژن پرو بروی طرز میگوید:
من دو دایناسور را به فرمت های 3D و 4D میبینم و آنها در حال درگیر شدنند. به نظر میرسد که آنها دقیقا اینجا هستند و این همه در این فروشگاه اتفاق میفتد.
اپل ویژن پرو در حال حاضر علاقمندان محصولات اپل به ویژه جوانان را بسیار هیجانی کرده که به گفته شرکت اپل جهان واقعی را به جهان مجازی پیوند می‌دهد و تجربه منحصر به فرد را برای کاربر به وجود می‌آورد. یکی از جذاب‌ترین ویژگی‌های این محصول این است که به تلفن آیفون، آیپد، مک‌بوک و دیگر محصولات شرکت اپل وصل شده می‌تواند و شما با نگاه کردن به صفحه لپ‌تاپ، مک‌بوک به راحتی می‌توانید محتوای آن را در اتاق شناور کنید و به جای صفحه لپ‌تاپ که نهایتاً 16 اینچ است، محتوای دلخواهتان را در حالت 50 اینچی یا حتی بزرگتر از آن مشاهده کنید. این نسل اول از اپل ویژن پرو است که با 600 برنامه مختلف کمپیوتری سازگار است و تحلیلگران به این باورند که ممکن در نسل‌های بعدی این محصول برنامه‌های بیشتر در آن وصل شود.
بیشتر از خبر.
ممنون که تا این دم با ما هستید. سازمان حقوق بشری رواداری مدعی شده که در سال 2023 حداقل 265 مورد قتل هدفمند را در افغانستان مستندسازی کرده است. این سازمان به روز سه‌شنبه با نشر گزارش سالانه زیر نام دوام حذف و سرکوب طالبان و افراد ناشناس را متهم به این قتل های هدفمند کرده است. این سازمان به روز شنبه با نشر گزارش سالانه زیر نام دوام حذف و سرکوب طالبان و افراد ناشناس را متهم به این قتل‌های هدفمند کرده است. در این گزارش به دیگر موارد نقض حقوق بشر نیز اشاره شده است. سهل لیوال با جزئیات بیشتر در این مورد.
سازمان حقوق بشری رواداری ادعا می کند که دست کم 365 مورد قتل هدفمند، مرموز و فراقانونی را در سال 2023 میلادی در افغانستان مستندسازی کرده است. این سازمان که در بیرون از افغانستان فعالیت می کند به روز شنبه با نشر گزارش سالانه‌اش زیر نام دوام حذف و سرکوب گفته که این رقم شامل مردان، زنان و کودکان است و حکومت طالبان و افراد ناشناس را متهم به این قتل ها کرده است. در این گزارش گفته شده است در میان افرادی که در سال گذشته میلادی به گونه عمدی کشته شدند 82 کارمند ملکی و نظامی جمهوری پیشین شاملند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به سوالات رادیو آزادی در پیوند به ادعاهای مطرح شده در این گزارش پاسخ نداد، اما سخنگویان حکومت طالبان پیش از این بارها گزارش‌های مشابه را رد کرده و مدعی شدند که به عفو عمومی اعلام شده از سوی رهبرشان پابند هستند. سازمان رواداری گفته که ناظران این سازمان در جریان سال 2023 با مراجعه به منابع متعدد محلی در 28 ولایت افغانستان معلومات و مدارک مورد نظر را جمع‌آوری کرده که قربانیان و اعضای خانواده‌هایشان، شاهدان عینی، مسئولان مراکز صحی و آموزشی، مدافعان حقوق بشر، وکلای مدافع کارمندان پیشین و برحال نهادهای عدلی و قضایی و زندانیان رها شده از مهمترین منابعند که در تهیه معلومات این گزارش همکاری کردند. در این گزارش آمده که در مجموع در نتیجه رویدادهای نقض حقوق بشری در سال 2023 دست کم 506 نفر کشته و 266 نفر دیگر زخمی شدند. در ادامه این گزارش آمده که کارمندان حکومت پیشین و اعضای خانواده های آنان، مدافعان حقوق بشر، بزرگان قومی، مخالفان طالبان و دیگر شهروندان غیر نظامی قربانیان این رویدادها را تشکیل می‌دهند. این موردها شامل قتل‌های هدفمند، مرموز و فراقانونی، حملات انتحاری و انفجار ماین و مواد منفجره خوانده شده است. سازمان رواداری همچنان مدعی شده که در جریان سال 2023 حداقل 30 تن از کارمندان حکومت پیشین و اعضای خانواده‌های آنان، افراد متهم به همکاری با گروه‌های مخالف طالبان، فعالان حقوق بشر و دیگر افراد غیر نظامی پس از بازداشت توسط طالبان ناپدید شده‌اند. در این حال همسر یک نظامی پیشین که نخواست نامش در گزارش گرفته شود در صحبت با رادیو آزادی گفت از اوایل سال گذشته میلادی به این سو شوهرش در کابل ناپدید شده و خبری از او نیست. او مدعی است که حکومت طالبان مسئول ناپدید شدن شوهرش است.
روزی که طالبان آمدن، یعنی نظامی های طالبان، شوهرم خانه نبود. شبانه به طور پنهانی خانه را ترک کردیم و تا فعلا هم از شوهرم هنوز خبری نیست. ای که در کجاست، چی شده، چی نشده، زنده است یا مرده، اصلا خبر ندارم. خیلی تلاش کردم که بتونم در نخ پیدا کنم، اما متاسفانه نتونستم.
از سوی دیگر رودابه فروتن، فعال حقوق بشر، میگوید چون این اتفاقات حقوق بشر و آزادی انسانی را زیر سوال میبرد. او به رادیو آزادی گفت
رسیدگی کردن به جرایم جنایی طالبان و که ضد حقوق بشری است باید از طرف دادگاه های بین المللی مثل دادگاه جزایی لاهه در هلند و باقی ارگان های حقوق بشری تحت نظر گرفته شود و در تصامیمی که بر آینده می خواهند در افغانستان بگیرند و در تعامل ها و گفتگوهایی که می خواهند با طالب داشته باشند اینها را مد نظر گرفته و سرش کار کنند.
طالبان در بیش از 2.5 سال حاکمیتشان در افغانستان از سوی سازمان های مختلف بین المللی و برخی کشورها به نقض حقوق بشری افغانان متهم هم شدند.
با نزدیک شدن آغاز سال تعلیمی جدید در افغانستان، برخی دانش آموزان مکاتب میگویند که تا هنوز نتوانستند کتب درسی جدیدشان را دریافت کنند. آنان به رادیو آزادی گفتند چندین بار به مکاتبشان برای عقض کتاب مراجعه کردند، اما دست خالی برگشتند. جزئیات بیشتر در گزارش از خجسته کبیری.
در حالی که وزارت معارف حکومت طالبان مدعی شده که برای 80% دانش آموزان کتاب درسی چاپ جدید توزیع شده، اما برخی دانش آموزان مکتب‌ها در ولایت‌های مختلف می‌گویند هنوز نتوانستند که کتاب‌های صنف جدیدشان را اخذ کنند. آنها به رادیو آزادی گفتند سال‌های گذشته نیز کتاب‌های کهنه دریافت کردند تا حدی که مجبور شدند کتاب جدید بخرند. شهیر دانش آموز صنف نهم مکتب و باشنده ناحیه 8 شهر کابل برای
ما را دهم قوض به خاطر کتاب دادن خواستن و ما رفتیم. ما را گفت تاریخ 15 هود بیه و ما بریم. معلوم نیست ما را کتاب های پوره بته یا نته و سالهای گذشتن که ما کتاب گرفتیم زیادترش کنه و پرسوده است و صفایش نیست. ما مجبور میشیم که از بازار کتاب بخریم به خاطر که از درس ها پس نمانیم.
مرزیه دانش آموز صنف پنجم در شهر کابل هم گفت که چندین بار برای دریافت کتاب مراجعه کرده، اما دست خالی برگشته است. او به رادیو آزادی گفت:
بله، ما مراجعه کردیم ولی گفتن که ما با کمبود کتاب مواجه هستیم و نمیتونیم فعلا برتون بدیم. ما چگونه کتاب دریافت نکردیم؟ چون که سال گذشته هم رفتیم، گفتن تمام شده، کتاب نداریم و مجبور شدیم که از بازار بخریم.
یک آموزگار در شهر کابل که نخواست نام خودش و مکتبش در گزارش ذکر شود، گفت که تا به حال هیچ کتاب جدید به مکتب آنان انتقال نیافته و خبری از توزیع کتاب‌های جدید نیست. او به رادیو آزادی گفت:
کتاب‌ها تا حال به هیچ مکتب که در مدرسه‌ای هستیم نرسیده. فکر نکنم که چون چیزی هم سال اتفاق بافته، گرچه در مکتب واقع قدن تا حال کتاب نامده و چنین چیزی را اصلا نشنیدیم.
نجلا دانش آموز صنف پنجم در ولایت بلخ نیز میگوید که تا به حال خبر از توزیع کتاب در مکتب آنان نیست.
چند روز میشه ما مکتب رفتیم، برای ما استادان ما گفتن درس های شما فعلی شروع نشده، 15 صنف های اول ثبت نام میشود، شما اول حمل حاضر شوید درس شما شروع میشه. تا هنوز نه کتاب گرفتیم نه درس شروع شده، اما من از این حالت اصلا راضی نیستم.
منصور احمد حمزه، سخنگوی وزارت معارف حکومت طالبان، به پرسش‌های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد، اما به برخی رسانه‌های دیگر از جمله تلویزیون ملی تحت کنترل حکومتشان از چاپ و توزیع 38 میلیون کتاب در بیش از 2.5 سال حاکمیتشان خبر داده است. او مدعی شده که کتاب‌های چاپ جدید به دسترس حدود 80% دانش آموزان قرار گرفته است. مشکلات کمبود کتاب درسی در مکتب‌های افغانستان و فرسوده بودن کتاب‌های درسی موجود مشکلی است که در زمان نظام جمهوری پیشین نیز وجود داشت و آن زمان نیز برخی دانش آموزان مجبور بودند بیشتر کتاب‌های مورد نیازشان را از بازار خریداری کنند. این دانش آموزان پسر و دختران پایین‌تر از صنف ششم در حال از توزیع نشدن کتاب درسی جدیدشان شکایت دارند که بیش از 2.5 سال از مکتب‌ها برای دختران بالاتر از صنف ششم بسته است. با اینکه روزهای محدود با آغاز سال تعلیمی جدید باقی مانده است، اما هنوز هم خبری از باز شدن مکتب‌ها برای دختران بالاتر از صنف ششم نیست و موضوع بسته بودن پوهنتون‌ها برای دختران و زنان هم ادامه دارد.
پیام‌ها و نظریات شما.
ما کار نبار نمی‌دیم، وردن که رقم دولت یا که رقم حکومت یا فلان قرارداد است، هیچ مواد خارجی خریدن نیست.
سلام علیکم، از کابل مسیج مندی. ما به خاطر امی کار و حقوق زن میگفتم. من خودم یک دختر افغان 21 ساله هستم، تحصیل کردم هستم، درجه تحصیلی هم دارم، اما بدون کار هستم. خیلی به کار ضرورت هم دارم سخت و می خواهیم از حقوق بشر و از شما که یک کار مساعد کنید، چیز شما و زندگی خود ما هم پیش ببریم، چون درسای ما نیمه تکمیل مونده، یک سمستر ما مونده و نمی فهمم که چه قسم شما با این بیکاری و بیروزگاری.
ما میخواییم به خاطر همی کار و وظیفه بگوییم بسیار خلق ما تنگ است، نه کار است، نه بار است، نه وظیفه است، بچه ها بیا گیم زده و همی پابجی زده بیخی اصاب خود از بز داده، شو میشینن، ننمه تو پابجی میزنن، روزا میشینن، اولادای ما بسیار احتیاج است، بسیار محتاج هستیم، اشتکای خورد ریزه داریم، خیمه چطور کنیم؟
پیام شما